بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ خانجانی، نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 20. چه چارلی چاپلین، مرد کوچکی از بریتانیا که نابغه منحصر به فرد طنز در سینما می باشد. او همه تراژدی های بشر را تبدیل به طنزی به غایت خنده آور نمود و بدین لحاظ هیچ متفکر و هنرمندی به چنین قدرتی دست نیافته است. او سینما را که بر اساس اصالت بازیگری پدید آمده بود، ظرف همه تراژدی‌های حیات انسان نمود و به همه جوانب تراژیک زندگی بشر پرداخت، مثل عشق، دیکتاتوری، تکنولوژی، فقر و امثال هم. او در حقیقت حکیمی از تبار سقراط و اریستوفان بود و فلسفه نیهیلیستی نیچه را به تصویر کشید و خوشبختی و بدبختی بشر را امری واحد تلقی کرد. به لحاظی او چخوف جهان سینما بود و همه آثارش را به تنهایی پدید آورد. هم بازیگر نقش اول بود، هم کارگردان، هم تهیه کننده، هم دکوراتور و هم مؤلف و هم سازنده موسیقی متن و هم آوازخوان و هم مدیر فیلم برداری. علاوه بر این روانکاو خارق العاده و اهل معرفت نفس بود. دانشمند، فیلسوف، هنرمند، انقلابی و مردی پرهیزگار و خداپرست بود. او در پوچ سازی ارزش‌های مادی تمدن مدرن نقشی بس بزرگ ایفا نمود و تا اعماق قلوب مردمان جهان نفوذ کرد. او یک قدیس ملامتی بود. سینما به عنوان یک رسانه به واسطه ایشان ابداع و کامل و ختم گردید و زان پس فقط مقلد آثار و افکار ایشان است. و رسانه‌ای ضد رسانه گشته است و جز مسخ واقعیت‌های بشری رسالتی ندارد. چاله، عالم هستی تماماً تپه و چاله است که برخی مرئی و بسیاری نامرئی می باشند. مثلا بر روی پوست بدن انسان میلیون‌ها چاله وجود دارد. در آسمان نیز چاله هایی از این وجود دارند که سیاه چاله ها که اخیراً به واسطه تلسکوپ کشف شدند به قدری عمیق هستند که حتی کرات و کهکشان ها را به درون خود می کشند و نابود می سازند و به قدری ظلمانی هستند که هیچ نوری از آنها عبور نمی کند، یعنی نور نیز در آنها سقوط می کند و دفن می شود. ذره‌ای به اندازه یک ارزن از این سیاه چاله ها میلیون ها کیلو وزن دارد. کلن جهان هستی یک چاله کبیر و بی انتهاست و انسان هم در ته این چاله افتاده است، در درک اسفل سافلین. و راه و روش دین و معرفت نیز همانا تدبیر خروج از این چاله می باشد. چادر، این یک واژه کاملا ایرانی و پدیده ای آریایی است و به معنای در چاه نمودن زن است، چون قوم آریایی نخستین میمونهایی بودند که برپا و پارس و انسان شدند و زن برخلاف مرد در چاه وجود نیست و لذا اوریان و بی حفاظ است و محتاج چادر شده است. چادر حاصل خروج حوا از بهشت است که محفوظ باشد و نخستین حکم شرع درباره زن بوده است. با ظهور جهنم در عرصه تکنولوژی چادر در حال سوخته شدن است و زنان دوباره عریان می شوند مگر اینکه از این جهنم خارج شوند. چاق به معنای ورم کردن و هجیم شدن است و از نشانه دنیا پرستی ناکام در بشر است. تورم جهان در انسان. چپ، انسان ها یا چپیند یا راستی و یا میانه و بر صراط المستقیم. راستی ها آدم هایی خیر و سهلگیر و دنیا پرست هستند. چپیها هم قهار و شاکی و نفی کننده اند و دنیا را جز به ریاست خودشان نمی خواهند. و میان روحا که بسیار اندکند اهل معرفت می باشند و از نقطه‌ای در میانی دست چپ و راست خود، یعنی از دل خود پیروی می کنند و نظر به آن دارند. پول پرستان دست راستی هستند و ریاست طلبان هم چپی هستند و خدا پرستان میان رو می باشند. چاپ صنعتی که به واسطه آن کلمات را تکثیر می کنند تا در دسترس همگان قرار گیرد. این صنعت در رشد آموزش عمومی و اشاعه اطلاعات و فرهنگ ها و آشنایی ملل و مذاهب با یکدیگر نقش درجه اول را در تاریخ ایفا نموده و در توسعه تمدن از عناصر محوری است و با این حال از قدرت نبوغ و مکاشف گرانه بشر به طرزی واضح کاسته است و قوه تفکر را تحلیل داده و عمق معنویت را از بین برده است و به طور کلی انگیزه مکاشفه درونی را تباه ساخته است و نیز تواضع و اخلاق مذهبی را تهدید می کند و بر کبر و غرور جاهلانه بشری می افزاید و او را به سوی توحشی جدید می کشاند. چپگرایی و چاپ رابطه ای مستقیم داشته است. چهار پایان حیواناتی که انسان را حمل می کنند و بسیاری از آنان به دست انسان کشته می شوند و خورده می شوند. این حیوانات به دو دلیل نقشی محوری و تعیین کننده در پیدایش تمدن بشری داشتند. یکی به دلیل نقش رسانه ایان ها در جابجایی و مسافرت و مهاجرت ها و دیگری به دلیل جنبه غذایی آنان که به انسان قدرتی خارق العاده برای کار و تلاش داده تا به تولید بیشتری بپردازد. پس چهار پایان از مهمترین حاملان و عاقلان تمدن بشری بودند. و اما آیا هرگز بشری از آنان تشکر کرده است؟ و ما در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از آنان تشکر می کنیم که شکر خدا فقط از طریق شکر مخلوقاتش ممکن است. چرا؟ یک کلمه استفهامی است که ذات هر چیزی را به سؤال می کشد، یعنی بود و نبود هر امری را. این کلمه بانی حکمت و علم توحید و مذهب و عرفان است و هر مکاشفه‌ای محصول چرا می باشد. ریشه این کلمه همان چه است و در واقع تلفظ حرف چه می باشد. یعنی این حرف در زبان پهلوی که نخستین زبان بشری بوده منشأ همه معارف است و این سر حرف چه می باشد. مترادف این سر در زبان عربی حرف میم است، یعنی ما، و در زبان لاتین لفظ واو یا دبلیو یا وای می باشد. چانه فک پایینی دهان را گویند که با حرکتش غذا خوردن و حرف زدن ممکن می شود، یعنی این بلعیدن جهان و تبدیل آن به واژه ها و بیرون افکندن واژه ها به واسطه حرکت چانه امکان پذیر است. این حرکت اساساً همان بالا و پایین رفتن بسیار خفیف و ظریف چانه است. پس حرکت چانه حیاتی ترین و انسانی ترین و تمدن ساز ترین و سرنوشت ساز ترین حرکات بدن انسان است. و اگر انسان همانا مقصود خدا از خلقت و حرکت است، پس حرکت چانه و وجود چانه انسان نیز به همان میزان دارای اهمیت است، یعنی مهمترین حرکت در کل جهان هستی می باشد. این عضو و جنبش آن کانون همه تبدیلات و عالی ترین نوع تبدیل را موجب می شود. تبدیل ماده به معنا و نیز معنا به ماده واژه‌ای و فرهنگی و مدنی و صنعتی. چای گیاهی است که برگ‌هایش هزاران سال است که از طریق دم کردن به مصرف انسان می‌رسد، که برای رفع خستگی و کسالت می‌باشد. این گیاه را چینی‌ها کشف کردند و به همه مردمان جهان عرضه داشتند و نام آن نیز چینی است و امروزه میلیاردها نفر به طور روزمره عصاره دم کرده این گیاه را می‌نوشند. این گیاه دارای ماده مخدری مثل تریاک است و اعتیادآور می باشد و نقش آن در استمرار حیات مدنی و پیدایش مدنیت و نیز رشد و تحول روان بشر بس مهم و مزمن است و از عوامل گرد همایی و مشورت و مبادله افکار و احساسات است و بدین لحاظ خاصیتی چون تریاک دارد و اجتماعات صلح‌آمیز را موجب می شود. چوبک گیاهی علفی است که ریشه‌اش تا یک قرون گذشته برای شستشو به کار می رفته است، زیرا تولید کف می نموده و کثافات را می زدوده است. امروز با تولید کف‌های صنعتی این گیاه به فراموشی سپرده شده است. خاصیت پاک کنندگی چوبک هیچ ضرری به پوست بدن وارد نمی کند و تار و پود لباس را نیز تضعیف نمی کند و بلکه موجب دوام بیشتر آن می شود، در حالی که مواد پاکیزه کننده صنعتی تماماً دارای مضرات شدیدی برای سلامتی است و پارچه را نیز به سرعت دچار از هم گسستگی و پوسیدگی می کند. این مسئله ثابت می کند که همه نیازهای بشری در طبیعت نقد و مجانی تأمین شدنی است، ولی انسان از فرط انکار و تکبرش آن را در شأن خود نمی داند و به مصنوعات دوزخی خود مبتلا شده است که این همان کفر اوست. چیز همان چه و چی و چگونه و چراست. چیزیت یعنی بودنی بیچون و چرا و مطلقا نامفهوم و بی علت، و این همان راز وجود است که موجودات را ممکن ساخته است و هر موجودی را یک چیز منحصر به فرد و یگانه و بیتا ساخته است. چیز همانا نام واحده و فیزیکی و فوق منطقی و فوق علمیه همه موجودات عالم است و نهایتاً کل جهان هستی یک چیز است. چیز یعنی بودنی بی علت و معلول، بی معنایی ذهن. چیز از اسماء ذات الهی می باشد که گوهره بودن است، بودن محض. منم آنچه هستم. به همین دلیل این سؤال که چرا چیزی هست که فلسفی ترین سؤال هاست هرگز پاسخی نیافته است، الا این که هست چون که هست. چین. کشور چین یکی از قدیمی ترین مهد تمدن و حکمت در تاریخ جهان است که اجل تاریخیش در قرن 19 میلادی به سر رسید و با حاکمیت افیون در خود گندید و فروپاشید و یک بار دیگر ماوتسدونگ این ملت کهن را به واسطه فرهنگ غربی احیا نمود که دیگر شرقی نیست. حافظ شیرازی از معروفترین عارفان سخن سرا در کل تاریخ جهان محسوب می شود که معارف باطنی و اسرار وجود انسان را به لطیفترین و دقیقترین و عاشقانه ترین زبانی بیان کرده است، به گونه ای که همه طبقات بشری را مخاطب ساخته و شامل جهان عارفانه خود نموده و دارای حقی کامل کرده است. هیچ بشری در وادی بیان چون او قادر نبوده تا به همه قلوب همه افراد بشری نفوذ کند و راز مگوی دلها را عیان سازد و مجذوب نماید. میتوان حافظ را کاملترین سخنگوی کل تاریخ بشر دانست که توانسته ذات واژه ها و معانی را بشکافد و هر چیزی را مترادف ضد خودش سازد. لذا میتوان او را سلطان وادی سخن دانست که از سنویت و تضاد معانی فرارفته و یگانگی را در کلام آشکار کرده است و علم و هنر سخن را به غایت رسانیده است و لذا میتوان او را متمدن‌ترین انسان تاریخ دانست، چرا که مدنیت امری تماماً مربوط به قلم رو به نطق است و قدرت تفاهم در کلام و اتحاد با مردمان. حافظه قسمتی از مغز انسان را گویند که میتواند گذشته را به یاد آورد، یعنی حال را ثبت نموده و ابدی سازد. این جنبه از ذهن را میتوان کانون جاودانه سازی جهان دانست و همچنین کارخانه‌ای که مستمراً به اندیشه انسان قضا میرساند. قدرت حافظه و به یادآوری همانا قدرت تفکر و جاودانه سازی و نهایتاً قدرت یافتن قدیم ترین موجود یعنی خدا می باشد. کل دین و احکام دینیز در خدمت تقویت حافظه در انسان است و تعمیق یادآوری یا ذکر. همه انبیای الهی جز این رسالتی نداشتند که خدا را به یاد انسان آورند، ولی امروزه آموزش مدرسه‌ای و خاص کامپیوتر موجب تضعیف و تباهی قدرت و عمق حافظه در بشر شده است و لذا موجب تضعیف دین و عقل و هوش شده است. حال اکنونیت را گویند و قدرت دریافت اکنون، آن کانونی در بشر که میتوان اکنون را دریافت کند دل است و نه ذهن. ذهن فقط گذشته را دریافت میکند، ولی دل به میزان هوش ویژه‌اش قادر به دریافت حال است و دل به میزانی که مؤمن و عاشق باشد این قدرت را داراست و لذا ذهن بشر نیز گذشته‌اش را به قوت هوش دل به یاد می آورد، زیرا ذهن از طریق درک حال به واسطه دل است که می تواند حافظه خود را تقویت کند. لذا انسان‌های کافر و بی‌عاطفه نیز دارای حافظه ذهنی ضعیف هستند و لذا جز خیال بافی و آرمان سازی کار دیگر ندارند و از واقعیت بیگانند. دل به میزانی که به حال ایمان دارد و در آن ایمن است، امکان دریافت واقعیت‌های جاری را دارد و این دریافت‌ها را به حافظه ذهن تحویل می‌دهد و جهان را جاودانه می‌سازد. حب میل شدید قلبی را نسبت به چیزی گویند، ولی آن چیز هر چیزی نمی‌تواند باشد. دل انسان فقط میتواند انسانها را دوست بدارد، مخصوصا انسانهای مؤمن و پاک و خردمند را که دارای درجه ای از صفات الهی میباشند. در واقع دل انسان فقط میتواند خدا و خدایگونگی و خداپرستان را دوست بدارد و بس. هوس و شهوت امری به کلی دگر است و ربطی به دل ندارد. دل انسان فقط به واسطه یه حب زنده و بیدار و فعال می گردد و صاحبش را روحانی و دارای ذاتی خلاق می سازد و آن در رابطه با انسانهای صاحب حب و دل زنده است و آن از ایمان و معرفت و حب به خداوند و دوستان خداست. پس انسان‌های دل مرده و بی دل و سنگ دل بسیارند که این همان کفرشان است و کافران اصولاً دارای قوه محبت نیستند الا تظاهر دروغین به دوست داشتن از فرط نیاز. حد مرز و پیرامون وجود هر چیزی را حد گویند که آن چیز را از غیر متمایز ساخته و موجودیت می بخشد. پس حد همان عنصر موجودیت است که احدیت هر چیز است و موجب چیزیت است و پدید آورنده عدد و معنای یک می باشد که کل وجود را به بی نهایت حدود تقسیم کرده است، یعنی آن وجود یگانه و کلی و یک مطلق را به بی نهایت یک ها تقسیم کرده و بی نهایت را به شمارش آورده است. و رسالت عقلانی و دینی انسان این است که بتواند آن یک و یگانه ازلی را درک نماید که در وجود یگانه و محدود هر چیزی نیز حضور دارد، که نزدیکترین چیزها همان وجود خود انسان به خودش می باشد که می تواند حدود خود را لمس و تجربه و درک کند تا آن یگانه مطلق ازلی را بیابد. هر نام یکی از یاران امام حسین در کربلا بود و نخستین شهید آن واقعه. او به ناگاه به عنوان یکی از فرماندهان ارشد سپاه یزید که برای نابودی امام حسین مأموریت داشت دچار انقلاب روحی شد و به سپاه امام گرایید و توسط سپاه خودش کشته شد. چون این واقعه روحانی و انقلابی عظیم و آنی در تاریخ بشر گزارش نشده است که انسانی از مقام فرماندهی جنگ به ناگاه به سپاه دشمن خود بپیوندد و به نبرد بر علیه سپاه خودش بپردازد و کشته شود، آن هم در اوج قدرت و نه ضعف نظامی. او می دانست که جناح حسین که عده‌ای قلیل بودند در اندک مدتی نابود و جملگی کشته می شوند و او پیروز خواهد شد و از یزید جایزه و مقامی بسیار بزرگ دریافت خواهد کرد. او می دانست که ملحق شدن به حسین یعنی الحاق به شکست و نابودی حتمی، و نیز نخستین کسی بود که جنگ را بر علیه سپاه خودش آغاز نمود و کشته شد. به هر حال تفکر درباره این انسان موجب بیداری و انقلاب عظیمی در اندیشه و وجدان می شود و تفکری بکر و متافیزیکی است و دارای قدرتی خارق العاده می باشد. حراق نام قاری در حوالی مکه که پیامبر اسلام سالها در آنجا معتکف بود تا در همان غار به نبوت و رسالت رسید و این قدرت را یافت تا دل خود را بخواند و کتاب وجود خود را مطالعه کند. کل قرآن چیزی جز این خواندن نیست و همه غارهای روی زمین به همین قصد پدید آمدند و در درون خود انسانهای اهل معرفت نفس را پرورش دادند. حرام چیزی را گویند که برای انسان منع شده و انسان نمیتواند از آن به نفع وجودش برخورداری داشته باشد، ولذا تلاش برای برخوردار شدن از آن موجب عذاب می شود. در نقطه مقابل آن حلال است که چیزی می باشد که در انسان حل می شود و جذب می گردد، ولی چیزهای حرام در وجود انسان به صورت نامحلول و ثقیل باقی می مانند و او را رنجور می سازند. حرام زاده فرزند حاصل از جماع فریب کارانه و دروغین که بر عهد و وفا و دوستی نباشد حرامزاده نامیده می شود که برای والدینش تماماً عذاب‌آور است و هیچ رابطه‌ای حلال و با عزت و محبت پدید نمی آید، یعنی فقط بر والدینش حرام است نه برای خودش. بنابراین هر فرزندی که حاصل رابطه زناشویی شرعی ولی ریاکارانه و مکارانه و کافرانه باشد حرام زاده است، زیرا بین قلوب والدین رابطه ای بر صدق و وفا و حیا و خداپرستی وجود ندارد. اصولاً در هر رابطه جنسی که ایمان و یاد خدا نباشد نوعی از زنا می باشد و حرام است، ولذا این روابط تماماً عذاب‌آور و تهمت‌زاست و فرزندان حاصل از آن نیز همین گونند. حشیش، حشیش یا بنگ یک مخدر روانگردان است که از قدیم الایام شناخته شده و عصاره نوعی شاهدانه است و به عنوان دارو از قدیم تا به امروز به کار می رود و بسیاری از داروهای مدرن اعصاب و روان از این ماده ساخته می شوند. پیامبر اسلام مصرف آن را بزرگترین گناه کبیره خوانده و شمس تبریزی مصرفش را موجب شیطان زدگی دانسته است. حزن، اندوه قلبی که موجب آرامش و قرار و بیداری وجدان می شود و بر عقل و ایمان و محبت می افزاید و بسیاری از امراض را نیز شفا می بخشد. حسن، امام حسن، فرزند بزرگ امام علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام است. جمالی منور و بسیار زیبا داشت و اسوه تنهایی و بی کسی در میان امامان است و همه یارانش به او خیانت کردند و نهایتاً زنش نیز به وعده ازدواج با یزید او را کشت، ولی به وعده خود نرسید و دیوانه شد و تا آخر عمرش چون یک زن جزامی ملعون همگان بود و در خرابه های بیرون از شهر زیست و مرد. در میان امامان از جملگیشان در نزد شیعیان نیز مهجورتر و مظلومتر است. او نهایتاً به واسطه خیانت همه شیعیانش و تحت فشار آنان و نیز برای رسوا ساختن آنان و نیز دستگاه اموی با معاویه بیعت کرد و این اشد قهرش بر علیه مؤمنان ریایی بود. در این حال که مظهر رحمت محمدی و جمال محمدی نیز بود، این قهرش موجب شد که انگشت شماری از مؤمنان به خود آمده و پس از شهادت ایشان با برادرش حسین بیعت کردند و با او تا به آخر ماندند. صلح و بیعت امام حسن با معاویه جهادی هزاران بار خدا پرستانه تر از واقعی کربلای حسینی بود که در فرهنگ اسلامی و شیعی هرگز درک نشده و بلکه مواجه با ظالمانه ترین تهمت ها بوده است. به لحاظی امام حسین موفق ترین و پرمرید ترین امامان بود که حدود 70 نفر مؤمن خالص داشت که جملگی برایش جان باختند، ولی امام حسن به لحاظ دنیوی شکست خورده ترین امامان است و در واقع تنها ترین یعنی کامل ترین امامان است، زیرا امامت همان تنهایی انسان برای خداست. برای شیعیان شناخت امام حسن به مثابه شناخت کامل حق و معنای امام است. حس، ادراک غیر عقلی را گویند که یا به واسطه حواس پنجگانه است و یا درک قلبی. عقل در فاصله بین این دو ادراک قرار دارد. حس اولی ادراکی حیوانی است، ولی حس قلبی ادراک ایمانی می باشد که موجب تعقل در ذهن می شود. حساب، نخستین علم بشری درباره جهان مادی است و آن تشخیص حدود وجود و درک یگانگی موجود است و شمارش آنهاست و در مرحله پیشرفته تر همانا علم اعداد و درک اسرار و خواص حیرت آور آنهاست که تماماً بر اساس جمع و تفریق یعنی افزایش و کاهش است که نهایتاً به فرض بی نهایت و صفر و منهای بی نهایت انجامید و سرآغاز حساب و ریاضیات مدرن شد که نهایتاً در کامپیوتر تجلی یافت و این دستگاه را پدید آورد. به لحاظی کل علوم و فنون و دانش اقتصاد و سیاست و تمدن و فرهنگ بشری از مهد علم حساب سر برآورده است و بر این اساس استمرار دارد و قلم رو به مادیت و کفر و ابطالهای بشر است و درست در نقطه مقابل محبت و ایمان قرار گرفته است. حساب همان علم کفر است، زیرا همه چیزها یک چیز هستند و نه دو و سه و چهار چیز. شمارش همان تکفیر است. هرچه که شمارشی است محکوم به ابطال و فناست. حسد این صفت بشری ناشی از حس حسابی بشر است و انسان هرچه که حسابی تر و ریاضیات پرست تر و آماری و عددی تر می شود حسود تر می شود. حسد نوعی آتش روانی است که سینه انسان را فرا می گیرد و او را بیقرار می سازد و نهایتاً عقل را زائل می کند و حتی همه حسابهایش را باطل می سازد. کامپیوتر و کامپیوتر پرستی غایت حسد را پدید می آورد و انسان را در آتش نفس می سوزاند و دیوانه می کند. حکومت حکومت به معنای به اجرا در آوردن قوانینی در روابط اجتماعی است تا آحاد و گروه های بشری بتوانند بر اساس این حقوق دارای حیاتی سالم و جهتدار باشند تا حکمت این حقوق و احکام را دریابند و راز زیستن را بیابند. این قوانین همانا احکام الهی می باشند. بنابراین حاکمان بایستی حکیمان الهی باشند تا حکم خداوند را در هر موردی دریابند و در جامعه القا و اجرا نمایند، تا مردمان بتوانند به حکمت این حکم و حقش در زندگی خود دست یابند و به مبدع و معاد و حیات خود ایمان آورند و حیات دنیوی را در سمت حیات جاودانه سامان دهند. پس حکومت همانا حکومت احکام خدا بر بشر است که به دو نوع اجرای بهشتی و دوزخی عمل می کند. بر مردمان کافر حکام کافر و بر مردمان مؤمن هم حکام مؤمن فرمان می رانند. حماقت وضعیتی از روان بشر است که بر علیه مصالح بشر حکم می راند و آن حاصل انکار و اجابت آگاهانه دین خدا و تهمت به مؤمنان است. جنگ با خدا و احکام و انبیا و مؤمنانش موجب وارون شدن عقل می گردد که حماقت نامیده می شود و عذاب الهی است. حمال هر موجودی حمل کننده کالبد خیش است و برخی علاوه بر حمالی خیشتن بار وجود دیگران را هم حمل می کنند تا رزقی بیشتر برند و اولیای خدا کل بار بشریت و بلکه کائنات را نیز حمل می کنند و لذا رزقی بیشه می برند که مستقیمن از دست خداست. حیات حیات همانا حرکت و جنبش باطنی عالم مادی و جمادی می باشد و هر موجود زنده ای که جنبش و حرکت بیرونیش را کمتر کند دارای این جنبش اندرونی شدیدتر می شود، یعنی حیتر می گردد. و مطلق حیات همان خداست که کمترین حرکت و تغییری ندارد. حیله به معنای حل نمودن عمل ناحقی در معنای حق می باشد و در واقع حل مسئله‌ای به صورت ناحق و کاذب است، به گونه ای که صورت مسئله به کلی فراموش گردد و موجب فریب شود. خه در زبان پهلوی آلت نرینگی را گویند. همه واژه هایی که با این حرف شروع می شوند دارای طبع نرینگی می باشند. خار انواع کثیری از گیاهان علفی هستند که ساقه های گوشتی و بسیار مغذی دارند و اکثر آنها دارای انواع خواص تخدیری می باشند که عمدتاً روانگردان هستند، درست به عکس شقایق. این گیاهان یکی از زیباترین گلها را در طبیعت عرضه می کنند که گروه کاکتوس ها از این دستند و حیواناتی که از خارها تغذیه می کنند نیز دارای خلق و خویی بسیار لطیف و حساس می باشند، مثل آهو و شتر. این حیوانات گویی دارای روانی انسانی و متافیزیکی می باشند. در قدیم الایام در آویش قلندر که در بیابانها زیست می کردند از این گیاهان تغذیه می کردند. الستی که یکی از قوی ترین روانگردان هاست از نوعی کاکتوس به دست آمده است. خاردار بودن این گیاهان موجب دین بودن و قانع بودن آنهاست و نیز موجب شده که حیوانات و نیز انسانها به ندرت به آن نزدیک شوند. خاک ماده اولیه هستی موجودات و بستر حیات است که تاکنون بیش از 100 عنصر در آن کشف شده است. جهان خاکدان است. خاک اول و آخر هر چیزی است و لذا وارث موجودات می باشد و رحم حیات. سجده بر خاک در همه مذاهب خاص اسلام سجده بر خداست و گویی خدا در خاک است و خاک همان آستانه اوست، در حالی که سجده بر هر موجودی عین بت پرستی و کفر می باشد. خاک پرستی همان خدا پرستی تلقی شده است، زیرا همه قوانین و قوای حیات و هستی جهان در خاک حضور دارد، حتی روح انسان. خاک شناسی به لحاظ دین و دنیا به مثابه مادر همه علوم و معارف و حکمت است. معراج پیامبر اسلام نیز در حال سجده بر خاک رخ داده است و همه معراج ها نیز چنین هستند. خاک همان آینه جمال پروردگار است و نه آسمان. خدای خاکی خدای رحمت و معرفت و هدایت است، ولی خدای آسمانی خدای قهر و دوری و غضب است و خدای کافران است. خانواده عبارت است از یک چهار دیواری و آدمهایی که در آن با هم زندگی می کنند که هسته مرکزیش زن و شوهرند و در خانه ای که زن و شوهر نباشد دارای هسته و استحکامی نیست و طبع ذاتی خود را دارا نمی باشد و اصلا نمی توان آن را خانواده دانست و آن به دلیل نیاز و مسئولیت قانونی و شرعی و وجدانی بین زن و شوهر است که معیشت و سکس می باشد و به میزانی که این دو امر دارای قوت و حقوق مستحکمی است و طرفین بر آن متحدند، آن خانه یک هسته مدنی محسوب می شود و یکی از میخ‌های حیات اجتماعی بشر است که تمدن و قوانین و اخلاق و انصاف و امنیت و صلح را پدید می آورد و حراست می کند. تمام حقوق معنوی و مدنی و روحانی بشر برخواسته از رعایت حقوق جسمانی و غریزی است و خانواده شرایط ادای این حقوق را پدید می آورد تا به انسان امکان رشد معنوی و معرفتی بخشد. کسی که حقوق خانواده اش را ادا نکرده باشد اصولا دارای هیچ حقی نمی تواند باشد و نیست، ولذا دارای هیچ ارزش و عهد و معنا و شعور و وجدانی هم نیست. خان به رئیس یک خانه و خاندان و قبیله ای گویند که لغتی چینیست و نخستین معنای بدوی حکومت می باشد که از نظام کشاورزی و فئودالی سر برآورد و امروزه در حال انقراض است. همه شاهان مشرق زمین از خوانین بودند. خاص یعنی منحصر به فرد بودن. پس هر چیزی خاص است و خاصیت هر چیزی نیز از همین امر است، ولی کار معنوی یک انسان این است که خود را عام کند، یعنی منحصر به فرد بودن هر چیزی را درک و تصدیق کند و این همان یگانه شدن با جهان و جهانیان است. و این مقام توحید و عرفان است. در غیر این صورت، این خاص بودن به خصومت با جهانیان و سایر خاصان می انجامد و انسان خاصیت خود را هم از دست می دهد و پوچ و نابود می گردد. خارجی، هر چیزی به میزانی که از خود نیست خارجی تلقی می شود، یعنی هر چیزی به میزانی که خود خودش است و به من بی ربط و بی شباهت است خارجی است. بنابراین هر چیزی که درست مثل من منحصر به فرد است خارجی است. پس هر چه که عین من باشد خارجی است و غیر. خدا، کسی را گویند که از خود آمده باشد و خودش باشد، یعنی بی علت و بی سابقه باشد و نیز بی معلول و بی مشابه. پس در هر چیزی خدا حضور دارد و هر خودی نشانه ای از خداست و به میزانی که از پس و پیش پاک می شود خدای گونه می شود. خط، حرکت نقطه را خط گویند و نقطه نیز طبق تعریف چیزی است که نباید وجود داشته باشد مثل صفر، و لذا خط نیز یک امر کاملا فرضی و موهوم است، همانطور سطح که حاصل حرکت خط است و لذا فرضی است، و حجم هم که حاصل حرکت سطح است نیز فرضی و موهوم است. لذا علم ریاضیات تماماً علمی فرضی است و لذا کل علوم و فنون بشر فرضی و موهوم و بازیچه و فریبنده است. خربوزه، یعنی زائیده شده به واسطه خر، و لذا لذیذترین خوراک خر است و خر با خوردن بچه اش مست می شود و حرکاتی جنونی انجام می دهد. خر چهارپایی حمال بشر است و شدیداً یاغی است، زیرا انسان بلد نیست که به درستی از او بار بکشد و زبانش را نمی فهمد، ولذا صدای خر بدترین و آزاردهنده ترین صداها برای بشر است تا بشر را به فکر وادارد و در باره اش بیندیشد. این به ظاهر احمق‌ترین حیوان در نزد بشر یکی از مهمترین عوامل رشد تمدن بشر بوده است، زیرا موجب تحرک و مهاجرت و نزدیکی افراد و گروه‌های بشری شده است. رجوع شود به چهار پایان و حمال. خرقانی، شیخ خرقانی از عرفای قرون اولیه اسلامی است که از طریق بایزید بستامی که حدود 200 سال قبل از وی میزیست دارای ارتباطی روحانی بوده و تحت تعلیم عرفانی او قرار داشته است. گویند حیوانات وحشی چون مار و شیر در نزد وی رام می شدند و این به دلیل رام و تسلیم بودنش در رابطه با زنش بوده که زنی کافر و شارلاتان بوده و او را کتک می زده است. ابن سینا در دیدار با شیخ دچار انقلاب روحانی شد و به جهل همه علومش اعتراف کرد و به زودی از دنیا رفت. سلطان محمود غزنوی نیز در دیداری با وی منقلب گردید و دچار افسردگی گشت و زان پس عدالت پیشه نمود. ظهور شیخ را بایزید بسطامی پیش بینی کرده بود و او را بر خودش ارجح خوانده بود، زیرا وی بار عیال می کشید و خارکشی می نمود. او یک مرید تربیت نمود که خواجه عبدالله انصاری است که نخستین تفسیر عرفانی بر قرآن را تألیف نمود. جورج سوروکین، بزرگترین فیلسوف اجتماعی قرن بیستم، شیخ را بزرگترین جامعه شناس تاریخ جهان نامیده است. خرابات، یعنی خراب آباد و به کل جهان هستی اطلاق می شود و در فرهنگ عرفانی به وجود یک عارف هم گفته می شود و نیز به اماکن فساد هم اطلاق شده است، مثل روسبی خانه ها و بینکده ها. حافظ شیرازی مستمرن دم از پیر خرابات مغان زده است که نور یگانگی خداوند از اوست و از چنین اوضاعی می باشد. خطر وضعی است که انسان را دچار احساس نابودی می کند، ولی علی علیه السلام مؤمنان را به خطر پذیری و استقبال از خطر دعوت کرده است و اتفاقا حیات و هستی جاودانه را در قلب خطرات می داند. اصولا احساس خطر ناشی از خاطرات است، خاطراتی که حقشان درک نشده و در حاله ای از ابهام باقی ماندند. لذا انسان از طریق خودشناسی و تفکر درباره خاطراتش از احساس خطر می رهد و بدین گونه حراس را از دست می دهد و ایمن و جاودانه می گردد. خود نقطه ای مفروض در روان بشر است که اگر فهم نشود کمینگاه فریب و ابلیس است و اگر فهم شود جایگاه حضور خداست. در حالت اول منجر به صفات و کردارهایی مثل خودشیفتگی، خودفریبی، خوددزدی، خودخوری، خودمسخرگی و خودکشی می شود و در حالت دوم منجر به خودخدایی می شود که آرامش مطلق است. خیر هر چیزی دارای خیر و شری است و این دو متوازن می باشند. لذا به لحاظ حساب هر چیزی نهایتاً نه خوب است و نه بد، بلکه دارای حقی برتر از خیر و شر است. این حق واحده به لحاظ منطقی بدین گونه حاصل می شود که انسان از طریق خیر جویی به شر می رسد و لذا به میزانی که روی به شر چیزی می کند که ضد میل اوست به خیرش می رسد. ولی انسان حق جو آن است که از خیر و شر امور درگذرد. خمینی، روح الله خمینی، انقلابی ترین روحانی قرن بیستم جهان بود که دارای حکمت و تقوا و عدالت بود و در این دوران مدرن هیچ بشری چون او ذات شیطانی تمدن غرب را درک نکرد و بر علیه آن اعلان جرم ننمود. مردی به غایت شجاع و صدیق بود و پیروانش بیش از دشمنان او درباره اش جاهل بودند و نهایتاً مبدل به شدیدترین دشمنان او شدند. انقلابی که او رهبری نمود انقلابی ترین انقلابات کل تاریخ معاصر جهان بود که بر بستر فرهنگی که دکتر شریعتی پدید آورده بود ممکن گردید و رابطه و احساس این دو نسبت به هم دیگر یکی از عجیب ترین و دیالکتیکی ترین روابط بین دو انسان در تاریخ معاصر است و این هر دو نسبت به یکدیگر در سکوت کامل ماندند. شریعتی نسبت به خمینی همچون نبی نسبت به ولی بود، ولی هم پیروان و هم مخالفان خمینی تلاش کردند تا این دو را کاملا ضد همدیگر معرفی کنند. خمینی اسوه اشد پیروزی و شکست در آرمانش بود و برای او این هر دو امری واحد تلقی می شد و او فقط غرق در انجام وظیفه دینیش بود. مردی کاملا امی بود و دارای هوش و اراده ای امی بود و تمام قدرت او برخواسته از همین امر بود. پیروانش شدیدترین لطمات و بدنامی را برایش پدید آوردند و مخالفانش نهایتا موجب اثبات درستی راه او گشتند و خودشان تماماً تباه و رسوا و نابود شدند. او نیز به سرعت تنها و بیکس شد و کل انقلاب را رها کرد و انزوا گزید و نهایتاً به تصوف گرایید و حقانیت غیبت امام را درک کرد و تسلیم شد. ایشان آخرین حکومت شرعی را در جهان پدید آورد که مواجه با شکست گردید.